أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في تكملة البحث السابق، وهو قاعدة وجوب الاقتصار في مخالفة القائل على موضع الناس. بيان هذه القاعدة لحاجة إلى تكملة وإصلاح حاصلها أنه يظهر من كلمات بعض الفقهاء في تطبيقات هذه القاعدة، تطبيقاتها الفقهية، اندراج هذه القاعدة في تحكيم العام في الشبهات المفهومية لدليل الخاص إذا دارت الشبهة بين الأقل والأكثر، كما يظهر من المحقق في المعتبر في المختصر النافع وابن فهد في المهذب الضارب في مسألة الشفقة. في مسألة الشفقة حيث منع جريان الشفقة في الأمتعة المنقولة مستدلا بهذه القاعدة، والقاعدة الأولية في تلك المسألة هي عموم الناس مسلطون على أموالهم وعموم أحل الله البيع أوفوا بالعهود تجارة عن تراض. لكن نصوص الشفعية وردت في مخالفة هذه العمومات، فدل على منع البيع، يعني بيع الشريك حسته لغير شريكه. هذا الدليل المخالف للقاعدة الأولية له قدر متيقن، وهو إذا كان مورد الشفعاء من المساكن والأراضي من غير المنقولات، وله غير متيقن أيضا مدلول غير متيقن، وهو الأمتعة المنقولة، وذلك لتعارض النصوص، فإن مرسل يونس دل على جريان الشفعه في الأمتعة المنقولة، ولكن سائر النصوص يظهر منها اختصاص الشفعه بالأراضي والأماكن. من هنا يكون لأدلة الشفعه لنصوص الشفعه قدرا متيقنا في البيت، و ما هو خارج عن القدر متيقن. لكن القاعدة التي تخالفها هذه النصوص يعني النصوص الشرعية، تلك القاعدة عامة، الناس مسلطون على أموالهم، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض. على أي حال في هذه المسألة استدل المحقق وابن فعل بقاعدة وجوب الاختصار فيما خالف القاعدة على موضع الناس، مع أن مورد الاستدلال في الحقيقة يكون من قبيل الشبهات المفهومية لدليل المخصص الدائر بين الأقل والأكثر. لكن يظهر من كلمات جماعة أخرى من جماعة كثيرين بل أكثر الفقهاء أن مورد هذه القاعدة ما إذا كان هناك دليل دل هذا الدليل على ثبوت حكم لطبيعي موضوعه من غير أن يكون له عموم، ثم ورد دليلا أخرى خالف الدليل الأول في بعض أفراد ذلك الموضوع، وهذا الدليل المخالف يكون له قدرا متيقنا بمدلول وما هو خارج عن القدر متيقن. هذه الجماعة من الفقهاء منهم المحقق في المعتبر في مسألة اعتبار التعدد، عدم اعتبار التعدد في تطهير ما ملاقي ماء البلوغ، وأيضا فخر المحققين في عدم جواز التصدق بالضالة، وأيضا فخر المحققين نفسه في مسألة عدم جواز الاعتداد عن الزوج الغائب بعد الفحص 4 أشهر، بعد الفحص 4 أشهر و عدم ترتب حكم عدة الوفاة، مستدلا بهذه القاعدة. هذه الموارد خصوصا الأخيرة ليست القاعدة التي يخالفها الناس من قبيل العموم، بل هناك دليل دل على حكم طبيعي موضوعه، ولكن ورد نص يخالفه في بعض الأفراد، في بعض أفراد ذلك الموضوع. تفسير كلام إن كان قاعدة وجوب اختصار فيما خالف القاعدة على موضع الناس از بعضی کلمات فقها معلوم میشد که در حقیقت این از قبیل همون قاعده تحکیم عام در شبهات مفهومیه مخصص که دائر هست بین اقل و اکثر، از اون قبیل هست، منتهی تفاوتی دارد. اون تفاوتش همین است که این خاص ما یک متیقنی دارد و یک غیر متیقن، کما اینکه در مسئله شبه مفهومی مخصص که داره بین عقل و اکثر همین دیگه که باید مخصص یک متیقنی داشته باشه. از این قبیل از بعضی کلمات فهمیده میشد که مثلا به این قاعده و مجرای این قاعده مثلا از این قبیل. مثلا از کی فهمیده میشه؟ از کلام محقق حلی یعنی صاحب شرایع در مختصر النافع و ابن فهد حلی در مهذب الباره، که این دو بزرگوار در مسئله ثبوت شفعه، کتاب شفعه، این دو کتاب رو که مراجعه بکنی، وقتی به این مسئله میرسید که آیا شفعه مختص به غیر منقولات هست که اراضی و مساکن باشد، یا اینکه نه در منقولات که امتعه باشد هم جریان دارد، این مسئله رو که پیدا بکنی در هر چاپی که بوده باشد پیدا میکنید. البته ما اینجا آدرسی دادیم، مختصر صفحه 249 مهذب الباره جلد 4 صفحه 260، اما خب این به حسب تبعیض که ما دیدیم، مسئله که معلوم باشد دیگه پیدا کردنش راحت هست. در این مسئله این دو بزرگوار برای منع تعدی جریان شفعه به امتعه استدلال کردن به این قاعده. خب حالا ما یک کمی فقط میشکافیم. ما اینجا در این مسئله یک عمومات اولی داریم و یک طرف دیگه هم خود همین نصوص چی آقا؟ شفعه. اینجا چه قضیه رخ داده در مسئله شفعه؟ قضیهش اینه که شریک حصه خودش را میخواد به یک اجنبی ثالث غیر از شریک خودش، یعنی به غیر از شریک خودش به یک شخص دیگری بفروشه. تقی نقی با هم شریکن، تقی میخواد سهم خودش رو به خالد بفروشه، کاری به این شریکش نداره. این در روایات من شده. خب پس مسئله برمیگرده با قضیهش به بی دیگه، یک مناکت حق از بی کن. این بی از طرفی مصداق عموم الناس مسلطون علی اموالهم هست، چون این یک نوع تصرف ناقله هست دیگه. بی رو اسمشو چی میذارن آقا؟ تصرف ناقل. خب عموم الناس مسلطون علی اموالهم به ما چی میگد آقا؟ یا میگد که خب این آقای تقی که حسی خودش داره میفروشه، میگه که خودشه دیگه، میخواد با نقی که شریکش بفروشه، خالد بفروشه، عم بفروشه، که هر شخصی که دلش میخواد بفروشه. الناس مسلطون علی اموالهم. همچنین آیات شریفه احل الله البیع به عموم شامل اینجا چی آقا میشه؟ دلالت بر جواز دارد. همچنین آیه شریفه اوفو بالعقود، کذالک آیه شریفه تجارت عن تراضین. خب اینا عموماتی هستن که در مقابل نصوص شفعه اینجا چی هستن؟ واقع شدن. این نصوص شفعه هم به طایفه، یک طایفه که خیلی مستفیض و خیلی زیاد هستن، خب این طایفه هم دارن که این نصوص در اراضی و اماکن جاری هست، مساکن. یک طایفه هم مثل مرسل یونس دلالت دارد که این در امتعم جاری است، فی کل متائن دارد، علاوه بر مساکن و اماکن فی کل متائن هم دارد. این مرسل یونس خب چه مرسل دیگه، لذا شک میشه که آیا شفعه در امتعم جاری هست یا چی آقا؟ بله نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نصوص شفعه ما یه قدر متیقنی دارد و یک خارج از متیقنی. متیقنش کجا هست به برمایی؟ بله اراضی و مساکن دیگه، اراضی و مساکن دیگه، یعنی غیر منقول. خارج از متیقنش کجاست آقا؟ امتعه که منقوله. در اینجا محقق و ابن فرد گفتن که این قاعده وجوب الاختصار فی ما خالف القاعده علی
علل متيقن من النس، نسی که در شبه وارد شده الان انحیز المجموع یه متيقنی دارد و یه خارج از متيقنی، خودش هم مخالف است با اون عمومات. اون قاعده اینجا عمومات میشه، قاعده در اینجا یجب الاختصار فی ما خالف القاعده، این قاعده الان چی میشه آقا؟ اون عمومات میشه. پس اینجا در حقیقت اگر شما یه تأمل به قول معروف وصولی بکنی به این نتیجه میرسید که اینجا از قبیل شبه مفهومیه مخصص ماست دیگه، چون مخصص ما الان نمیدونیم آیا اینی که از عمومات الناس مسلطون علی اموالهم عموم تجارت انتراز احل الله البیع و بالعقود نصوص شفعه چه مقدار خارج کرده از این عموم، آیا خصوص شفعه در من غیر منقول رو که متيقن هست یا نه علاوه بر این شفعه در منقول رو هم چی آقا خارج کرده و ممنوعه. اینجا این بزرگواران گفتن که این قاعده به ما میگه که اختصار بکنیم بر موضع نص متيقن از موضع نص، که یعنی فقط حکم بکنیم به جریان شفعه در باب بفرمایید غیر منقول، مخالف قاعده است دیگه، قاعده اولیه. خب این همون شبه مفهومیه اجمال، بله مفهومیه میشد که مردد است به این اقل و چی آقا؟ اکثر شبه مفهومیه مخصص است. این کلام محقق و ابن فرد ما تطبیقاتی هفتش تو ذکر کردیم در همین بدایه که این یکیشه. شما بگردید، من چون همه رو نگاه نکردم، بگردید ممکنه مشابه کلام این دو بزرگوار هم پیدا بکنید که دیگران هم گفته باشن. این یک دست. دسته دیگر از جماعتی از فقها که اونا اکثریت رو تشکیل میدن به این قاعده که یعنی وجوب الاختصار فی ما خالف قاعده علی موضع نص تمسک کردن به این قاعده، منتها در جایی که اون قاعده ای که این نص مخالفش هست اون از قبیل عموم نیست. مثلا کجا؟ مثلا در مورد اون زوجی که غائب شده. خب وقتی که زوج غائب شد در نص وارد شد که اربع سنین، اونجا عرض کردم اربع اشهر نه اربع سنین هست، 4 سال فصل میکنیم. اگر بود پیدا کردی خب فبه ها، اگر نکردی زوجه عده نگه میدارد، حکم عده متوفات بار میشه مترتب میشه احکامش، عده نگه میدارد 4 بعد ولدین یتوفون و یدرون از واجن یترب بسنه بله ولایی، یک آیه شریفه من خاطرم نیست که آخرش داد که یتربسن به انفسهن اربعت اشهرن، بله 4 ماه اربعت اشهرن و اشراش 4 ماه و 10 روز توجه فرمودید. خب این عده متوفات میشه، این نس دلالت داره. بعضی ها همین نس رو گفتن که خب به مجرد همین که 4 ماه فصل کردیم این احکام عده وفات بار میشه و دیگه ارث به اون شخص نمیرسه، ارث بین بچه ها تقسیم میکنن دو اموالشو و این زن هم میتونه که ازدواج بکنن. فخر المحققین اشکال کرده گفته نه این درست نیست، این نص 2 مدلول دارد، مدلولش 2 بخشه، بخشی از مدلولش متیقنه، بخشی از مدلولش هم خارج از متیقن. متیقنش کجاست؟ اونجایی که علم حاصل بشد با این 4 سال فصل، علم حاصل بشد که اون زوج فوت کرده. اگر علم حاصل شد با این 4 سال خب البته ده وفات مترتب میشه و کذا و کذا، اما اونجا که علم حاصل نشه احتمال هنوز لایزال جدا باقی باشه که زنده باشه، به این نس نمیتونیم تمسک بکنیم. با اینکه گفته که 4 ماه 4 تا فصل بکنید و احکام عده وفات مترتب بکنید و میگه نمیشه. چرا؟ ایشون استدلال کرده به این قاعده، یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص. به چه تقریب؟ به این تقریب که قاعده اولیه ما دلالت دارد، نصی است که دلالت دارد که آیه شریفه است که وقتی که ازواج فوت کردن 4 ماه 10 روز زوجاتشون عده نگذارن. خب بعد از عده که احکام عده مترتب میشه، اون مال متوفای واقعی است، اما غائب متوفای واقعی که نیست. شما میخواد به این نص رو ملحق بکنید به حکم چی آقا؟ متوفا. خب پس این برخلاف اون قاعده شد الان، این نص برخلاف اون قاعده هست. وقتی که برخلاف قاعده هست، اینجا ما باید به متیقن از مدلول این نص بگیریم. متیقن از مدلول نص کجا هست؟ چیه آقا؟ متیقنش این هست که همون صورتی که با 4 سال فصل این علم حاصل بشه که او وفات کرده، که این علم حاصل شد، خب میشد موافق قاعده. از این جهت یعنی موافق قاعده میشد که با این علم حاصل میشه که این متوفا کنه این غائب فوت کرده. یعنی چی؟ یعنی آیه شریفه به متوفای واقعی میگه، وجدانی. اما اینجایی که ما وجدانن علم نداریم، مثلا وجدانن وفات رو ندیدیم، خب ندیدی که وفات کرده باشه، غائب شده، اما با فرض کنه علم پیدا کردیم، این صورت علم به زوج غائب، علم به فوت زوج غائب بعد از 4 سال فصل، علم به فوت زوج غائب بعد از 4 سال فصل، این ملحق است به متوفای چی آقا؟ واقعی، وجدانی. این متیقن از این نسه. اما اینکه که علم حاصل نشه معلوم نیست اینجا مراد باشه، مشکوکه. این استدلالیست که فخر المحققین کرده، در همین بدایی هم هست به این، در اینجا به این قاعده. خب شما یه تعامل بکنی اینجا، اون قاعده ای که گفته که والذین یتوفون و یذرون ازواجن، اون عموم نیست البته، اون یک حکمی است برای طبیعی وفات، اصطلاح ثابت شده، وجوب الاعتدال علی الزوجة المتوفى عنها زوجها. این وجوب اعتدال عن الزوج المتوفى حکمش چی است آقا؟ وجوب الاعتدال. طبیعیش چی است آقا؟ از زوج المتوفى. یک حکمی است برای طبیعی، ولی این نص ما برخلاف این میخواد یک فرد دیگری رو، یک مورد دیگری رو هم به چیکار بکنه آقا؟ ملحق بکند. اینجا این یک متیقنی دارد این نص که میخواد ملحق بکند، یه غیر متیقن لکن برخلاف اون قاعده اولیه هست. قاعده مقصود حکمیست که از نص استفاده شده در یه موضوعی، این برخلاف اون موضوع هست. ارتباط فرمودی؟ این ربطی به تخصیص نداری نص، نه. فلذا در اینجا از قاعده تخصیص بیرونه. مورد دوم مثل چی؟ اعتبار تعدد در تطهیر ملاقی ماء ولو. خب ما یک دلیل اولی داریم و اون این است که آقا متنجس بالملاقات رو تطهیر کنید، بس سلام. متنجس بالملاقات رو امر به چی داره آقا؟ تطهیر داره، حکمی هست و موضوعی دارد، موضوعش هم عبارت هست از متنجس بالملاقات، حکمش هم وجوب چی هست آقا؟ تطهیر. درسته؟ یک نصی بر خلافش اومده در یه موردی و اون چیه؟ متنجس بالولوغ، به ولوغ کل. این متنجس به ولوغ کل نصی که وارد شده گفته که این رو تأخیرش کنید، توجه فرمودیم، یا این که این رو چند بار بشورید، تعدد دارد، اعتبار تعدد دارد. این یه مدلول متیقنی دارد، این نسی غیر متیقنی. متیقنش کجاست؟ اونجایی که این شیء ما، متنجس ما به خود ولو اصابت کرده، ولو به خود اون اصابت کرده، الملاقی للولوغ لنفس الولوغ، این متعقنش بله متعقن این نفس عمل بود. یه غیر متعقنی هم داره، غیر متعقنش کجاست آقا بفرمایید؟ بله غیر متعقن اونجاست که یک چیزی ملاقات بکند با یک مایه‌ای که با این ولوغ چیکار کرده آقا؟ ملاقات کرده. ملاقی ملاق الولوغ، خب ملاقی ملاق الولوغ هم متنجزه. این نس آیا اونجا رو شامل میشد یا نه؟ این مورد خارج از متیقنه، التفات فرمودی؟ خب حالا اینجا محقق در معتبر جلد یک صفحه 460 گفت آقا استدلال کرده به همین قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص، به این که ما نمیتونیم این حکم اعتبار تعدد یا تعفیر رو در مورد ملاقی ملاق الولوغ هم به خاطر این نص جاری بکنیم، چون این خارج از قدر متیقن این نصه. خود این نص هم برخلاف قاعده است. قاعده اولیه چیه؟ اصل تطهیر، تطهیر متنجس بالملاقات. خب اون تطهیر متنجس بالملاقات اون عموم درش فرد نشده، حکمیست برای یک موضوع طبیعی و اون وجوب و اصل وجوب تطهیر متنجس چی آقا؟ بالملاقات دیگه، عموم درش فرد نکردن. این نص ما میخواد یک مورد از متنجس رو حکمی برخلاف اون قاعده اولی، اون نص اولی، اون دلیل اولی اثبات بکنن، بخواد بگرد علاوه بر اصل تطهیر باید تعفیر بکنن، تعدد داشته باشد. این چون برخلاف قاعده هست، ایشون میگه که ما متیقنشو میگیریم، اون ملاقی خود نفس بلوغ رو، ملاقی ملاقی بلوغ خارج از متیقنه، اختصارا لمورد نص علی مورد نص فی مخالفت مختزل قاعده و موارد دیگر. من فقط دو تا از این مثال زدم، یکی هم دو تا از اون مثال زدم خدمت شما تا اینکه متوجه باشید که این قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص در کلمات فقهای بزرگوار ما هم از قبیل شبهات مفهومی مخصص که دائره بین اقل و اکثر هست، هم در اون مورد به این قاعده استدلال شده که مقضی شفعه بوده، و هم در اونجایی که حکمی برای یک طبیعی موضوعی ثابت شده است برخلاف این دلیلی که این حکم رو ثابت کرده، یک دلیلی دیگری میاد میخواد یک فردی رو اضافه بکند، کما اینکه در مسئله زوج غایب میخواست اضافه بکند اون صورتی که علم حاصل نشد رو، یا اینکه میخواد نفیش بکند مثل اینجا علاوه بر ملاق الولوغ ملاقی ملاق الولوغ رو هم از اون عام خارج بکند. توجه فرمودید؟ علا ای حاله اون قاعده در اینجا عموم نیست، یک دلیلی حکمی برای طبیعی موضوعی ثابت کرده، این دلیل بعدی مخالف اونه. خب اما توسعتن او زیغن ارتفاد فرمودید، پس همه جا از قبیل جریان قاعده تخصیص نیست، شبهات مفهومی مخصص نیست، بلکه این موارد هم شامل میشد، لذا مصب به این قاعده میشد اعم. با این بیان فرق بین قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده با قاعده تخصیص معلوم شد. این است که فرق، وجه عمده فرق اینه که در اینجا نص مخالف ما باید حتما یک متیقن و یک قدر متیقنی داشته باشد، اگر این خصوصیت نداشته باشد قطعا از مصب به این قاعده ما چی است آقا؟ خارجه. اما در تخصیص چنین فرضی چی آقا؟ فرمایید نشد. قد یتفق که در تخصیص مخصص ما شبه مفهومیه دارد، دائره است بین اقل و اکثر، متوجه شدید که ها؟ اما این قاعده چی؟ این قاعده دائما باید این در نص مخالف ما این خصوصیت رو داشته باشه. این مطلب مطلب خیلی مهمی بوده. ما در اینجا چون این قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده رو به عنوان یک قاعده اصولی جدید معرفی کردیم، می بایست فرق ماهوی و امتیاز ماهوی این قاعده و مرزبندی بین این قاعده و قاعده تخصیص کاملا اینجا چی بشه آقا؟ تبیین بشه با استناد به نص کلمات فقهای بزرگوار. شما میتونید بقیه تطبیقاتی که بیش از 7-8 تا هست من ذکر کردم همین قضیه رو برید تطبیق بدید، ببینید کدومشون از قبیل عموم هست و کدومشون از قبیل عموم اون قاعده چی آقا نیست. لکن در همه این موارد این نقطه مشترکه که نص مخالف ما، حالا اگر دلیل لفظی باشد یک متیقنی داره و یک غیر متیقنی داره، اگر اجماع باشد اینم یک متیقنی داره و یک چی آقا قدر متیقنی. تا همینجا کافیه. انشاءالله فردا بحث مفصل انقلاب رو شروع میکنیم، قاعده انقلاب رو. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.